بسم الله الرحمن الرحیم. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم، اما پرواز کنم که آسمانی تو مرا. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همچنان در گلشن اندیشه های ناب حکیم ابو علی سینا هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. خوب، همطور که سزار دارید، ابو علی یک شخصیت زوه وجوه بوده است. در علوم مختلف، فلسفه، منطق، طب، الهیات ید طولایی داشته است و از جمله در حوزه ادبیات هم ایشون سرآمد بوده و بعضی رباعیات از ایشون نقل شده در منابع. و برای اینکه ذائقه دوستان هم عوض بشه و هم با توانمندی های ادبی این حکیم بزرگ آشنا بشیم، این جلسه رو اختصاص دادیم به ادبیات ابو علی سینا. موافقید حضرت استاد؟
نه، خوبه.
استاد ابو علی سینا، من در منابع مختلفی مطالعه کردم، رباعیاتی ازشون نقل شده، نثر خوبی هم داره در اواخر قرن چهارم و آغاز قرن پنجم که معمولا کتابها رو به عربی می نوشتن، ایشون البته در حوزه عربی هم نوشته، منتها بسیاری از آثار علمیش رو به زبان فارسی دری نوشته است که نثری بسیار خوبه. غالب رسایلش رو من دیدم که به این قلم نگارش فرمودن. سال اول من اینه که استاد، از اون فضای اون قرن چهارم و پنجم در حوزه ادبیات چگونه بوده و جایگاه نثر فارسی چگونه بوده و نقش بو علی در تطور ادبیات فارسی ما چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خب همطور که فرمودید، در قرن چهارم و پنجم زبان عربی رواج داشت در ایران، به ویژه در حوزه های علمیه. این کسان که اهل علم بودن بیشتر به زبان عربی میخوندن و مینوشتن، کمتر کسی به زبان فارسی چیز مینوشت. چنان که میبینی شما الان، حکمای ما از همه قرن و حتی از قرن سوم تا حالا، اکثر آثار مهمی که به وجود آوردن ایرانی ها، حتی از فارابی گرفته تا ابن سینا تا غزالی، بیشتر کتاباشون رو به عربی نوشتن، چون این زبان در حوزه های علمیه رواج داشت، زبان فارسی رواج نداشت. اما خوشبختانه ابن سینا چندین اثر خود رو به فارسی نوشته. اگه این هم کار نکرده بود که دیالا دیگران مصادرهش کرده بودن، میگفتن اصلا مال ماست، ولی اقلا نشونده که بابا من فارسی زبانم. و این چند اثری که به فارسی نوشته خیلی فارسی زیبایی است، البته فارسی مطابق اون قرن که یه قدی با فارسی حالا یه تفاوت هایی داره. دو کس رو ما میتونم بگم که در دو زبان بی نظیر بودن، واقعا میتونیم بگیم ذو اللسانین بودن. یکی ابن سیناست که هم عربی رو زیبا می نوشته و هم فارسی رو، و یکی ابو حامد محمد غزالی است، اون هم عربی رو بسیار زیبا می نوشته و هم فارسی رو. نمونه هاش هم در دست هست. مثلا از غزالی کتاب ایه العلوم و سایر کتاب هاش هست که عربی خیلی زیباست. کتاب کیمیای سعادت به فارسیه، هم مطالب ایه العلومه ولی به فارسی نوشته، در نهایت زیبایی هست. ابن سینا هم همینطوره. خب شفا، اشارات، نجات به عربیه، ولی بعضی از رساله های کوچکش به فارسی، از جمله دانشنامه علایی که به فارسی نوشته، فلسفه هم هست، اما چقدر زیبا نوشته. من خودم فکر میکردم که حتی فارسی غزالی رو بهتر از فارسی ابن سینا نمیدونستم، چون هر دوشون قوی هم. اما فکر میکردم عربی غزالی بهتر از عربی ابن سیناست. یه وقت یک اندیشمند عرب، عبدالرحمن بدوی، فیلسوف عرب مصری، اومده بود ایران، من اینجا دیدمش، تو جای دیگه هم دیده بودم، او به من گفت نه، من گفت اصلا عربی ابن سینا بی نظیره. به عرب داشت اینا شهادت میداد، نه ما که فارسی زبانی. گفت عربی رو بی‌نظیر می‌نویسه ابن سینا. من اول فکر کردم اغراق میگه، ولی خب دلیل نداشت اون اغراق میگه، ولی بعد دیدم که یه وقت این کتاب شفا و اشارات رو میخونی، این کتاب فلسفه است و ما هم که با اصطلاح فلسفی آشنایی داریم، جای جولان بلاغت نیست. خب همین اصطلاحات فلسفی است، فکر نمی‌کنیم که خیلی مهمه، ولی چند تا رساله دیگه داره ابن سینا برای، یکی در قضا و قدره، یکی سرایان العشق. اونا رو که بعد دیدم، دیدم واقعا عربی فاخره، دیدم واقعا عربی فاخره. و آقای بدوی درست میگفت، بدوی یا بدوی درست میگفت، که میگفت اصلا میگفت عربیش بی نظیره در عالم. پس این مرد بزرگ همطور که در همه چیز توانایی داشته، در این دو زبان هم سرآمد بوده، هم عربی رو زیبا می نوشته که نشون داده، و هم فارسی رو زیبا می نوشته که اونم نشون داده در این رساله های فارسی که الان خوشبختانه در دست ما هست، که از جمله کمی دانشنامه علایی است. این فلسفه است اما به زبان فارسی نوشته. خب زبان فارسی بعضی هنوزم این روزا میگن، میگن توانایی نداره، بی خود میگن. اینا از توانایی زبان فارسی غافلن یا دشمنن با زبان فارسی. اتفاقا زبان فارسی به حکم اینکه یک زبان ترکیبی صیغه‌ای نیست، ما میتونیم لایتناهی ترکیب بسازیم. و واژه هایی که در لغت فارسی هست چقدر پرمعناست و چقدر اینا فراموش شده الان، ما به فراموشی سپردیم، متاسفانه فراموش. مثلا من الان از باب نمونه یک کلمه اینجا ذکر میکنم. مثلا ما دادگستری داریم و کتاب، حالا وزارت عدلیه، حالا من دوباره عدلیه میگم، یه وقت عدلیه بود بعد دادگستری شد. عدلیه همون دادگستریه که ما دادگستری میگیم، عدل و داد میگیم دیگه. داد در فارسی، عدل عدل واژه عربی است، کلمه عدل عربیه، داد فارسیه، داد ترجمه عدله. خب عدل لغت خوبیه، یعنی اعتدال، یعنی میانه روی، حد وسط. خب کلمه خوبی، حرفی نیست. اما بعضی فکر میکنن که داد کلمه زیبایی نیست برای این کار. زیباترین کلمه برای این کار همون داده. میدونید داد یعنی چی؟ که همون معنی عدله. داد از داده است، یعنی اون چه خدا داده است بر میزانه و درسته و میزانه، یعنی اون داد یعنی داده، یعنی اون چه خدا در این عالم داده داده، یعنی حساب شده است، درسته، به میزان معتدل و درست. حالا این معنی عمیق‌تر یا عدل؟ ببین خیلی خیلی عمیق. منظورم که ما زبان فارسی چون زبان ترکیبیه، ما میتونیم هر معنی رو بسازیم. خب بعضی زبانشون مادریشونه ولی در حد معمول صحبت کنن. اگه توانایی زبان فارسی رو بدانن، کسی دیگه نمیگه که زبان فارسی ضعیفه. خیلی زبان فارسی توانایی داره، البته باید تمرین کنند که بتونن. خب بله، معمولا کسی که هر علمی رو به همون زبان میخونه راحت تره که به هم، مثلا کسانی که فرض کن علوم رو به زبان انگلیسی و فرانسه میخونن راحت ترن که به همون زبان بنویسن. مثلا علمای ما که علوم اسلامی رو به زبان عربی میخونن راحت ترن که به عربی بنویسن، چون به همون زبان خوندن. به فارسی بخوام بنویسن دقیقا سخت. کسی که انگلیسی خونده انگلیسی راحت تر برش بنویسن. اما کسی تمرین داشته باشه رو زبان فارسی، میدونه که هم فلسفه رو خیلی میشه قشنگ به زبان فارسی نوشت. تمرین نداشته باشه برای سخته ها، خیلی سخت. هم علوم رو قشنگ میشه به زبان فارسی نوشت. خیلی توانایی داره زبان فارسی. حالا ببینین، این مقدمه این حرف بود که برگردیم به همین فرمایش شما که هم شعر گفته ابن سینا. خب میدون در همه فنون وارد شده بود، یعنی در واقع علوم عصر خودشو میدونست، از طب گرفته پزشکی تا شعر، ذوق شعری داشت، تو ریاضیات، نجوم، تو فلسفه، کلام، اینا رو هم میدونست، فقه میدونست، برسید این علوم رو میدونست. و از جمله زبان و ادبیات که این رباعیاتی که ازش مونده چقدر زیباست. در این دانشنامه علایی که فلسفه است، من حالا میخوام تا اونجا که ذهنم مدد میکنه، حضور ذهن ندارم چون شما پرسیدی، حالا وارد میشم. در یه جایی درباره جسم صحبت میکنه. جسم که جسم چیست؟ این جسم، این میز جسم، این دیوار جسم، ما این عالم، عالم اجسامه. میگه جسم این چقدر زیبا، در حد ذات پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. این جمله رو باید کتاب در بارش نوشت. این هم بیان معنی جسم، هم اصلا یه شعر، یه شعر نوعه، هم چقدر زیبا بیان کرده. جسم در حد ذات پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. یعنی چه در حد ذات پیوسته؟ یعنی متصل به ذات. این در مقابل اشاعره هم هست، چون این اختلاف بوده از قدیم، از یونان قدیم، که آیا جسم یه متصله یا از اتم ها تشکیل شده که اتم ها جدان. حالا دنیا امروز هم اتمیسته دیگه. حالا اتم هم باز شکافتن رفتن، حالا توش موندن که بالاخره متصله یا منفصله. رفتن تا به کوارک رسیدن، به این ذرات. حالا چیه؟ و کوارک به موج رسیدن، حالا موج متصله یا منفصله؟ شیخ الرئیس میگه صورت جسم متصله به ذاته، نه به الارض. توجه، متصله به ذاته، که اگر گسسته بودی، اگه متصله به ذات نبود، بعد نداشت. اصلا بعد طول عرض عمقه. اگر اتصال نبود، بعد چه معنی میداشت؟ بعد دروغ بود. یعنی اینا متفرقات هستند که پهلو هم گذاشتی. ببینم از اجزاء لایتجزا، اجزایی که جز ندارند، لایتجزا این جزی که دیگه قابل تقسیم نی، اجزایی که قابل تقسیم نیستن، یعنی حجم ندارند. شما چند تا موجود بی حجم پهلو هم جمع میکنید تا حجم درست بشه؟ حجم از بی حجم می آید؟ جس امتداده، امتداد از لا امتداد می آید؟ اتصال از انفصال می آید؟ برو بالاتر، وجود از عدم می آید؟ ها؟ وجود از دل عدم در می آید؟ این حرف مزخرفیه، وجود از عدم در نمیاد که. امتداد از لا امتداد در نمیاد. پس جس در حد ذات متصل است، و اگر متصل است، اجزا لایتجزا نی، جوهر فرد نی، همون جوهر میتونی شما تقسیم کنی تا بی نهایت، تا بی نهایت قابل تقسیم جسم. ولی به هر تقسیم برسی، اگر بخواد جسم باشه، حجم باید داشته، حجم اتصال، منتش حجم کوچک. حالا حجم کوچک و بزرگ داره، ولی کوچک و بزرگ غیر اتصاله. ببینم حجم کوچک اتصال نداره؟
چرا؟ همه اتصال.
اینه که شیخ میگه جسم در حد ذات، این کلمه ذات پیوسته است. حالا شیخ نه تنها جسم را در حد ذات پیوسته میداند، حرکت را در حد ذات پیوسته میداند. ببینم حرکت رو که دیدی، حالا حرکت انواع اقسام داره، حرکت کمی، کیفی، مکانی، زمانی. پس حرکت اتومبیل که حرکت مکانی، حرکت جوهری که دیگه خیلی پیچیده است که حالا ما واردش نمیشیم. این حرکت یه اتصال یا از مجموعه منفصلات تشکیل میشه؟
یه اتصال.
یعنی مثلا چند تا سکون رو جمع میکنیم، هزار تا سکون یه حرکت درست میشه؟
نه.
از سکون حرکت در میاد؟
نه.
اون وقت ریز اتم حرکت چیه؟ اون حرکت اگه بخوام تقسیم کنیم، اون واحدش به اصطلاح واحد حرکت یا اتم حرکت چیه؟ سکونه؟
حرکت نه،
خودم حرکت. سکون که نی، از سکون حرکت در نمیاد که. اگر واحدش حرکته، اونم متصله. حرکت هم در حد ذات پیوسته است. خب پس جسم در حد ذات پیوسته است، حرکت در حد ذات پیوسته است. حالا کم کم بریم جلوتر، حرکت بین جسم و زمان، زمان هم در حد ذات پیوسته است. ببین زمان متصله منقطع؟
متصل.
بعضی چی پس رو فکر کنن که لحظه ها، آن سیال، یه آن که میگیم، یعنی آن سیال یه لحظه، مثلا هزار تا آن یا لحظه جمع میکنیم یه زمان به وجود میاد. واقعا زمان از لحظه ها و آنات به وجود میاد، یا زمان به لحظه ها و آنات قابل تقسیمه؟
زمان و لحظه قابل تقسیم،
زمان قابل تقسیم به گذشته و آینده و حال و آنات هست. اما از مجموع لحظه ها زمان به وجود نمی، زمان یه اتصاله، اتصاله، چون که جسم اتصاله، چون که حرکت اتصاله. و حرکت، حرکت اتصالی است که دو روی داره، یه روی به زمان داره، یه روی به جسم. حرکت یه روی به زمان داره که خود زمان مقدار حرکته. پس اون حرکت متصله، زمان هم که مقدار حرکت متصل. یه روی به جسم داره، متحرک جسمه.
آنه.
چی متحرکه؟ چیزی که جسمانی است، اون جسم داره حرکت میکنه. پس حرکت حلقه وسطه، یعنی برزخ است بین زمان و جسم. پس چون جسم متصل است و زمان متصل است، اون حرکتی هم که برزخ بین دوتا هست متصل است.
پس حرکت محرکی بیرون از خودش نداره تو.
از اینجا شاید اصلا حرکت جوهری مولا صدرا از همینجا کش. خوب حرف زدی، خیلی حرف خوب زدی. توجه به این مسئله ما رو برکه جوهری میرساند. به نظرم ملا صدرا که قبل از اون کسی به این صراحت نگفته بود، البته این مطالب گفتن، ولی یعنی اگر کسی اتصال رو در جسم، در زمان،
در زمان
و در حرکت بپذیرد، که ناچار بپذیرد چون اینا از انفصالات و از قطعه ها تشکیل نشوند، اتصال ذاتی در جهان، تز در جهان، یعنی این جهانی اتصاله، اصلا در وسط این جهان که شما نکنه خلعنی، ببینم این جهان یه جای فاصله هست، یه عدم بین این موجودات، یه عدم فاصله میشه، همه چیز به همه چیز متصله. آقای لاریجانی، بعضی گفتن اگر چون چه پروانه در جنگل های آمازون پر بزنه، پر زدن پروانه در جنگل های آمازون با طوفانی که در هند میاد یا در شرق میاد ارتباط داره. لابد شما تعجب میکنی که پر زدن یه پروانه در جنگل های آمازون با طوفان مثلا مالزی یا هند چه ارتباط داره؟ ارتباط داره. پر زدن یه پروانه، تاریخ متصله یا تاریخ منفصله؟ حالا ممکنه کسی تاریخ رو نفهمه، اون خارج از تاریخ زندگی میکنه، ولی که آگاهی به تاریخ داره، تاریخ یه متصله. وقت در خود تاریخ کوچکترین قدم ها در تاریخ ما فکر کنیم تاریخ تصادفه. تاریخ تصادف نی، همه چیزش حساب شده است. به قول معروف میگن اگه بینی کلوپاترا یه مقدار درازتر بود، سرنوشت تاریخ غیر از این بود. حالا چه پر زدن پروانه در جنگل های آمازون باشه که در جهان، در اتصال جهان، در طوفان اثر داره، در سونامی تاثیر داره، در همه چیز تاثیر داره، چه دراز شدن بینی کلوپاترا، همه چیز با همه چیز متصله. یعنی در این جهان که شما نگاه میکنی، چه کره زمین، چه تا کهکشان ها، یک موی، یک نقطه خلع. خلع یعنی چی؟ یعنی عدم وجود. خلع وجود نداره، جهان به هم پیوسته است. و شیخ الرئیس چقدر زیبا فرمود، جسم در حد ذات پیوسته است، که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. اگر متصل نبود ما بود نداشتیم، اگه بود نداشتیم هیچ جسم نداشتیم، اگه جسم نداشتیم زمان نداشتیم، حرکت نداشتیم. و حالا همین مقدمات جمع کن، شما سوال خوبی کردیم، اگر همه این مقدمات رو فعلو هم بچینیم و حرکت از درون باشه و از بیرون نباشه، نتیجه چی میگیریم؟
حرکت از درون.
حرکت از درون هن یعنی چی؟ یعنی حرکت جوهری. مولا صدرا همین توجه رو داشته. مولا صدرا که وحی بهش نشده، که تأمل درونی داشته. مولا صدرا در درون تأمل کرد و این مقدمات با هم جمع کرد، رسید به این که اصلا در جوهر عالم حرکت هست، یه بیرون یه چیز نمیاد حرکتش بده، جوهر عالم حرکته. این مقدمات فکر هوشیار ابن سینا، یعنی هوشمندی ابن سینا رو وادار کرد، تکون داد به این که به تئوری، به مسئله حرکت جوهری دست پیدا کنه. و چقدر این مسئله مهمه، میدونی چرا؟ چون اهل اندیشه بود و انسان هوشمند. به قول یک عارفی میگه انسان کامل کسی است که، یک جمله بگم، انسان کامل کسی است که آفاق را در انفس ببینه، یعنی بیرون در درون خودش ببینه. چون خیلی چیزا در بیرون میبینی، ولی امور بیرون به حسب ظاهر و حس پراکنده است. وقتی این امور بیرونی رو در درون دوباره مطالعه کنی و به تأمل بپردازی، همون تأملی که در جلسه قبل گفتیم، اهل تأمل باشی، اهل مول نباشی، اهل تأمل باشی. مول همه کس اهلش است، گفت که حریفان ز مول و من ز تأمل بستم. اگر اهل تأمل باشی، وقت ارتباط
چه کوته نظرانن بر ایشون پیما، که حریفان
زمول و من ز تأمل مستم. هوشیاران عالم، هوشمندان عالم ز تأمل مستند و این ارتباط و اتصال رو بین همه چیز میبینن. و این کلام شیخ چقدر ادیبانه است در اینجا.
حالا بحث به جای قشنگی شما کشوندید، که اون حرکت در درونه، حضرت علامه طباطبایی جمله زیبایی داره، یعلم ما فی الارض و یخرج منها و ینزل من السماء و ما یعرج فیها. هر ذره که میاد پایین، میره بالا، از زمین با آسمان، از آسمان همه رو خدا میداند. میگه هر چیزی که در محضر علمی خدا هستن دارای حرکت هستن. بله. فراتر از حرکت جوهری گفت.
بله بله،
لطیفه.
خب حرکت جوهری بیرونیه، اما ببین خود کل حرکت، اصلا کل عالم در نظر خداوند که پراکندنی حضور جمعی داره.
آها
چرا؟ حالا من یه مثال بزنم که این مطلب برای بعضی از شنوندگان ما شاید یکم سنگین باشه، روشن بشه. ببین حرکت رو که در بیرون شو، حتی حرکت ظاهر، حرکت مکانی که داری میبینی، آدم که داره رامی اتومبیل که با سرعت میره، با سرعت 150 کیلومتر راه میره، این حرکت در بیرون بیقراره، یعنی غیر قاروزات به اصطلاح بیقراره، یعنی هر لحظه جا خالی میکنه جای جدید میکنه. اما کل این حرکت در ذهن شما حرکت میکنه یا نه؟
چرا؟
حرکت در بیرون حرکته، حرکت در ذهن شما ثابته، حرکت میکنه
بله.
در ذهن شما حرکت
نه،
میکنه؟
ثابته، نه.
شما حرکت میفهمی، حرکت رو میفهمی، اما در ذهن شما ثابت یا ذهن شما تکون میخوره؟
نه،
ذهن شما به سرعت 150 کیلومتر ذهن شما تکون نمیخوره که. حرکت در ذهن، حرکت در علم ثابت، حالا در محضر خداوند که آگاهی مطلقه که همه چیز یک جا هست، یعنی همه عالم در محضر خداوند حضور محضه. اون بله، اون بحث دیگر است، اون سرمده. ببین این بارها گفتیم المختلفات فی وعاء زمان مجتمعات فی وعاء دهر، هر اون چیز در این عالم متفرق به نظر میسه در دهر یکیه، اون وقت باز المتفرقات فی وعاء دهر مجتمعات فی سرمد، یعنی همه چیز در نقد خدا یه چیزه، اصلا حق تعالی یکیه، حضور محضه، وحدت محضه. حالا من همینو میخواستم بگم، اون در باره حق تعالی وحدت حقه حقیقی است، کثرت درش نیست اصلا، اما همون ظهور وحدت حق تعالی میاد 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 تا عالم عقول، تا عالم خیال، میاد تا جسم. جسم در حد ذات متصل است. ببینم شما در متصل و در اتصال وحدت میبینی یا نه؟ یا نمیبینی؟
چرا نمیبینی؟
اتصال وحدت یا نه؟
بله.
جسم هر جزئی شرطی که شما جسم رو میتونید که پاره کنی، یه جسم چقدر میشه تقسیم، یه چوب چقدر میشه تقسیم کرد؟ ها؟
اینا
یه گره میتونی تقسیم 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 تقسیم، اما هر چه تقسیم کنی دو تیکه میشه، ولی اون تیکه متصله، باز اون تیکه متصله، باز اون تیکه متصله. اتصال از جسم بگیر ببینم،
از در تشخصشون همه وحدت داره.
شما اتصال از جسم بگیر ببینیم که جسم باشه و اتصال نداشته باشه، میتونی بگیری؟
نه.
چون اتصال ذاتیشه. حالا من چی میخوام بگم؟ این اتصال ظهور وحدت حقه حقیقی است. توجه کن، منتش وحدت حق، وحدت ملکوت وقتی که در ناسوت بیاد حالت اتصال داره، ولی این اتصال در این حال در حرکت و در زمان بیقراره. ببین زمان هم وصل هم فصله. زمان شما تقسیم میکنی به گذشته و حال آینده، این تقسیم فکیه یا وهمیه؟ فکیه یعنی یه چاقو بذاری ببری جدا کنی، وهمی یعنی در ذهن، در ذهن تقسیم میکنی با چاقو میبری وسط زمان،
ذهن تقسیم
با چاقو که نمیشه زمانو بری، یه خنجر یه تیز تیغ تیزی هست که زمانو ببریم. ها اصلا همچین اسلحه‌ای وجود داره، همچین برنده‌ای که ما زمانو ببریم فکن به طور فکی، یعنی بیرونی، مثل چوبی که میبری زمانو ببری، همچین چاقوی وجود داره؟ پس این تقسیم در کجاست؟ صرفا در ذهن. اینو میگم تقسیم ذهنی و تقسیم وهمی. شما نه تنها به گذشته و حالا تقسیم میکنی، به آناد لحظه ها همینجور تقسیم، ولی این همه در ذهنه. اما حقیقت خارجی زمان، بیرونی زمان، یه اتصال بی آغاز و انجامه، همچنون اتصال، یعنی مظهر وحدته.
آفرین.
چنون چه جسم مظهر وحدته.
استاد شما از نکته لطیف اتصال در اجسام وحدت وجود رسیدی، خیلی
مظهر حق میدونم، من همه چیزو مظهر حق میدونم،
چه زیبایی است. و خود ابن سینا هم در تفسیر ثم استوى علی العرش همین نکته رو بیان میکنه که یعلم ما فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، یعنی هر ذره ای شما در این عالم ببینید از توجه حق بهره مند، لا یعزو عنه مثقال ذره. این خیلی نکته زیبایی است که آیات قرآن هم بهش اشاره میکنه. لذا ما همین خدا را، حقیقت وحدت رو میتونیم در یک ذره ببینیم که در کهکشان و فلکی ها میبینیم. حالا چون ما بحث رباعیات ابن سینا بود، بذار همین مسئله به یه رباعی بس کنیم.
بله بفرمایید، رباعیش هم بخونیم ببینیم که چجور رباعی گفته.
این چه رو من دیدم به ابو سعید نسبت میدن، ولی خب تو بعضی منو بدیدم خیلی ها گفتن مال بو علیه.
بله.
دلگرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت.
همین شعر، این شعر اصلا تناسبش با ابن سینا
با همین بحثی که شما فرمودید.
بله بله. ببین، چون هزار خورشید شکافتن کار فیلسوفه، به ابن سینا بیشتر میخوره تا به ابو سعید. ابو سعید هم مرد بزرگی است، عارفه، اما این شعر فیلسوفانه است و عارفانه هر دو. اندر دل من هزار خورشید بتافت. این هزار خورشید چه خورشید های هستند آقای لاریجانی؟ این خورشید که بر همه مردم میتابد،
یکیه.
خورشید شرق و غرب یکیه، بر همه هم میتابد، یکسان یکسان میتابد. اما هزار تا خورشید، این هزار تا هم کنایه از کثرته، یعنی میلیارد ها لایتناهی خورشید، نه هزار تا فقط، نه هزار تا یکی، نه یا دو هزار تا، نه هزار تا کنایه کثرته. خورشید هایی که در دل ابن سینا تافته است چه خورشید هایی است؟ خورشید معرفت، خورشید آگاهیه. ابن سینا، همون در جلسه قبل بحث کردیم که عقل سالکه، لحظه به لحظه حرکت داره فکرش و هر لحظه‌ای که میاندیشه یه خورشید تابش میکنه در قلبش. هزاران خورشید،
به خود هر ذره خورشیدی،
هر ذره می خورشیدی،
هر ذره که بشکافی،
هر ذره مدار داره، محور داره، مرکز داره، محیط، هر ذره محیط و مرکز داره، یه منظومه است. هر ذره یه منظومه شمسی، یه منظومه است. اون وقت هر آگاهی یه خورشیده که در دل ابن سینا تابش پیدا میکنه. هزاران آگاهی یکی پس از دیگری. اون مرد که ساکن نبود، مرتب در حال تفکر بود و معلب در حال سلوک فکری بود. هزاران 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 خورشید در غیر. حالا با این همه هزاران خورشید که تابید، نکته اینجاست، میگه آخر به کمال ذره‌ای یافت نیافت، راه نیافت. یه ذره رو من شکافتم، درونش رو دیدم. کمال ذره چیه؟ خیلی بحث عجیبی است اینجاست. کمال یک ذره کمال عالم هم هست. خب به من توجه کن چه عرض میکنم. وقتی یک ذره کامل کامله که کمال عالم درش باشه، هر اون چه در عالم هست در یه ذره هست. ببینم، هر اون چه در همه ای عالم هست در یه ذره نیست؟
چرا؟
نمونه عالم یه ذره
واقعا.
یه منظومه، یه ذره خودش یه منظومه است. یعنی اون منظومه بزرگه، این منظومه کوچکه. هر اون چه در عالم هست در این ذره هست، اینم یه منظومه است. بنابراین کمال عالم در کمال ذره نهفته است، و اگر کسی کمال یه ذره را بفهمد، کمال هستی رو فهمیده است. خب ابن سینا میگه من به کمال یک ذره راه نیافتم، با این هزاران خورشید که در دلم تابیدن گرفت، بس کمال مطلق عالم را هنوز نفهمیدم. اگر به کمال مطلق میرسید که دیگه متوقف میمون، این باید بره آخر به کمال زر. یعنی هر چی بریم باز جای ناشناخته هست.
شاید تجلی کمال در یک ذره حیرت انسانو بیشتر
خیلی بیشتر میکنه
تا یک مثلا یه فلک.
اصلا یه ذره از کل کهکشان بیشتر شگفت انگیزه. همه یه کمالات کل عالم در یه ذره وجود داره. این شگفت انگیزتره. از این شگفت انگیزتر آقای لاریجانی که کمال اون ذره و کمال کل عالم و کهکشان ها در دل آدمی، اگر انسان کمال ذره رو در دل خودش ببینه بهتر میتونه بفهم. تا مادامی که شما صاحب دل نباشی و صاحب عقل و آگاهی نباشی، حتی اون شگفتانگیزی ذره رو هم نمیتونه بفهمی. اون شگفتی از بیرون میاد یا از درون؟
از درون.
تا مادامی که بیرون به درون نرود و مورد تأمل قرار نگیرد، شگفتی پیش میاد. اصلا شگفتی یعنی چی؟ خود شگفتی مسئله است. آدم کی در شگفتی میره؟ یعنی تعجب،
در حیرت.
شگفتی هم فارسی تعجب، آدم تعجب میکنه. در شگفتی، در حیرت، چه وقت آدم شگفت زده میشه؟ این شگفتی هم به خودش حال پیچیده است.
از سبب سازی شود کم حیرت هم، حیرتت آورد حضور حضرتت. هرچی به حضرت نزدیک میشه این حیرت و شگفتی،
شگفتی در مقابل عظمت،
عظمت،
عظمت شگفتی میاره، کوچگی شگفتی نمیاره. عظمت را چگونه میفهمی؟ وقتی که بفهمی عالم را، یعنی آفاق را در انفس بیاری. گفتیم انسان کامل کسی است که آفاق را در انفس ببینه. ببین آقای لاریجانی، این تأمل در درون که همیشه خدا توفیقش به ما بده و به همه مردم که ما در درون به تأمل بپردازیم تا بتونیم همه چیز رو بفهمیم. تبهکارترین مردم، جنایتکارترین مردم کسانی بودند که تأمل درونی نداشتن. اگر کسی لحظه هایی بتونه به درونش، به دریای بیکرانی درونش، در اون دریا غوطه ور بشه، خیلی چیزا در درون هست، اون تبهکار حرفه‌ای نمیشه. هیتلر حوصله تأمل در درون نداشت. چنگیز زحمت تأمل در درون رو به خودش نمیداد. آدمی که اهل درون نیست و فقط سطحی بیرون رو میبینه و هرگز تأمل درون نداره، به آسانی میتونه تبدیل بشه به جنایتکار حرفه‌ای. به جنایتکار. از شمر پرسیدن که چرا امام حسین رو کشتی؟ از شمر؟
بله.
اون جنایت بزرگ تاریخ بشری رو شمر انجام داد. فرزند پیغمبر امام حسین، امام حمام رو به قتل رسوند با اون اصحاب و یارانش. گفتن چرا پسر پیغمبر رو به قتل رسوند؟ گفت اطاعت از یزید. این چه وقت در درونش تأمل کرده بود که یزید کیه؟ اطاعت یزید چه ارزشی داره؟ امام حسین کیه؟ اگه در درونش تأمل کرده بود و امام حسین رو میشناخت، که مقام امام رو میشناخت، جایگاه یزید رو میشناخت، یه تأمل مختصر کرده بود دست به این کار میزد؟
نه خیلی،
نه، سطحی بود، نادان بود، یعنی اهل درون نبود.
مردم دشمن به ما جهل هم دیگه.
ابن ملجم شاید همون شب نماز شب شم خوند. اون مرتکب اون خطا و جنایت عجیبی که شد که حضرت مولا علی علیه السلام رو در محراب عبادت شهادت رسون. اگه آدم یه قدری در درون فکر میکرد، بذار خوارج بود دیگه، که اصلا خوارج بودن یعنی چه، حضرت امیر چه شخصیه، فرمایششون چی بوده، یه قدر تعامل درونی میکرد دست به این کار میزد. این که ما میگیم همیشه تأمل در درون مهمه، آدمی که اهل درون نیست و اهل تأمل نیست، در یک کلمه و در یک کلمه ساده‌تر هر تفکر نیست و ساده و سطحیست، به آسانی تبدیل به جنایتکار حرفه‌ای میشه.
بند.
و ممکنه بزرگترین جنایت‌های تاریخی رو انجام بده و غالبا جنایت‌های تاریخی به دست این گونه اشخاص انجام پذیرفت.
عارف شبستری هم زیبا میگوید موحد را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است. دلی که از معرفت نور صفا دید، به هر چیزی که دید
اول خود. اگه دلی اهل معرفت باشه، وحدت رو در عالم ببینه، اتصال رو در جسم ببینه، اتصال رو در زمان ببینه، اتصال رو در حرکت ببینه، همه اینا رو مظهر وحدت ببینه، اینا همه مظهر نور حق
است. اصلا همه عالم یه اتصال،
همه عالم یه چیزه. واقعا چجوری دست به این جنایت های فجیع میزنه؟ نمیزنه دیگه. پس معرفت
مهم، خود
معرفت
نفس
و آگاهی.
خوب باشه شعرش هم بخونید.
بخونید.
ما همینجوری بحث شما کشیده میشه به روایات. ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی
چیستمی.
گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی.
گر مقبلم،
آره،
اون وقت خوش زیستمی.
آسوده و خوش زیستمی،
مقبل یعنی اگر مقبلم آسوده و
خوش
زیستمی. اگه مقبل یعنی چه اینجا؟
برنا به هزار دیده بگریستمی.
اینجا مقبل یعنی داره اقبال، اقبال در مقابل ادبار.
مقبول هم.
مقبل کسی که اقبال داره. اقبال به چی؟ اقبال به خوبی، اقبال به معرفت، رو به پیش، رو به آگاهی، این اقباله. ادبار از آگاهیه. اون وقت میگه ای کاش بدانستم که من کیستمی. ببین اول میگه ای کاش میفهمم خودم کیم. بیت بعدی چی؟
ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستن؟
پی چیستن؟ اگر بداند که خود چیست، میداند که در پی چیست. ببین اینا چقدر ترتب، فیلسوف داره شعر میگه ها، این شعر فیلسوفه. میگه اول ای کاش میدونستم خودم کیم، بعد خب سرگردانم که چی میخوام. اگر بداند که خودش چیست، میداند که دنبال چیست. ببین این مهمه ها، این ترتبه ها. اول بدان که تو کیستی، وقت میدانی که دنبال چیستی. چه بسا اگر بدانی که کیستی، سرانجام خواهی فهمید که اون جستجو که میکنی همون خود هستی. تمام منطق الطیر عطار همینه. سیمرغ رفتن برای کوه قاف که سیمرغ رو پیدا کنن، بعد اونجا که رفتن هزاران مرغ، سی تاشون باقی مون، فلم یراو الا سی تو خودشونو دیدن. یعنی سرانجام به خود باز می. ببین چقدر عارفانه است این شعر ابن سینا. یعنی من وقتی بدانم خود کیستم، میدانم که چه میخواهم و دنبال چیستم. این حرف رو هزار سال پیش ابن سینا در یه بیت فارسی خلاصه کرده. کانت فیلسوف معروف آلمانی که نقطه عطف تاریخه و الان بعد از کانت همه تحت تأثیر کانت هم، ببین چه میگه. سه تا کلمه میگه، سه تا کلمه تمام فلسفهش. میگه من اول باید بدانم، اول چه میدانم، هم بفهمم چه میدانم، چه میتوانم بدانم، چه میتوانم انجام بدهم، به چه چیزی میتوانم امیدوار باشم. سه تا کلمه است. خب اون دو تا کلمه برگشت به اون کلمه اوله. چه میتوانم بدانم، چه میتوانم انجام بدهم، به چه چیزی میتوانم امیدوار باشم. وقتی میدانی چه میتوانی انجام بدهی که بدانی چه میدانی. وقتی میدانی به چه چیز باید امیدوار باشی که بدانی چه میدانی. پس اون دوتای بعدی به چی وابسته است؟
به خود
شما، به این که چه میتوانم بدانم. خب من کی میدانم چه میتوانم بدانم؟ وقتی که بدانم خود کیستم. ببین همه اینها فلسفه، تمام فلسفه کانت که در این سه کلمه عصاره خلاصه فلسفشه، در این دو مصرع رباعی اول ابن سینا خلاصه میشه. ای کاش بدانم که من کیستم، بدانستم.
در یک کلمه مولا، العالم من عرف قدره
قدره و لم یتعد توره
توره
قدره، یعنی اندازه خودش.
کتاب المر جهلا الله یعرف قدره.
چقدر جهالت تمام اینه که خودشو نشناسه. آدم اگه خودشو نشناخ جهل مطلقه، همه چیز عالم بدونه جهله. اما اگر خود را شناخت، همه چیز را خواهد دانست. ببین شیخ چقدر زیبا داره میگه. این رباعی یه منصوب به شیخ، من از جمع بفهمم حتما این مال شیخه. ابن سینا فیلسوفانه و عارفانه این رباعی رو گفته.
بله
بله،
خیلی خوب استاد، جالب بود. اتفاقا بو علی در حوزه پزشکی هم که میدونید خیلی یاد طولایی داشت، اصلا بیشتر پزشک میشناسن ایشون در دنیا. ایشون برای اینکه نشاط در دانشجویان پزشکی هم ایجاد کنه، همه ابواب پزشکی رو به شعر درآورده. و 1326 بیت خیلی شعر درآورده که توسط مرکز ملی تحقیقات عالی فرانسه هم چاپ شده. آره اینو در بحر رجز هم گفته، به همین خاطر بهش میگن ارجوزه. آره آره، یه بیتشو بخونم.
بخونید.
اطب و حفظ و صحت بر و مرض من سبب فی بدن انه و غرض قسمته الاولى لعلم و العمل و العلم فی ثلاثت قد اکتمل. خیلی سخت هم از این بحر.
بله بله، بحرشم. ببین خب اول خیلی تعریف قشنگی از طب کرد. علم پزشکی شناختن صحت بدنه و نجات دادن بدن از مرض، یعنی بدونی که چگونه این مرض رو از بدن دور کنی و بیمار رو سالم بگردنی. خب این تعریف، بهترین تعریف طبه. اولا من عرض کنم که ابن سینا البته که طبیب بزرگی بوده و بهترین کتابش که کتاب قانونی که در دست هست و امروز و سالها در اروپا در پزشکی این کتاب سابق در تدریس می شده. الان ممکنه کسی که همه مطالب قانون رو حفظ داشته باشه و بدونه، ولی خوب نتونه معالجه کنه. اون چی که در ابن سینا بیش از علمش اهمیت داشته، علم طبش که عالم بوده، فراستش بوده. ببین الان ممکنه کسی همه تئوری های پزشکی رو بدونه ولی فراست کافی نداشته باشه، خوب نمیتونه معالجه کنه. قوانین پزشکی رو خونده اما فراست نداره که بتونه در پزشکی تشخیص مهمه. تئوری های پزشکی، دانستن قوانین پزشکی هم مهمه، نمیگم مهم نی، ولی فراست مهمتر از علمه. ابن سینا هم علمشو داشته هم فراست، یعنی به فراست در میافته که این مریض چه بیماری.
باز در تایید فرمایش شما که بنای طب هم خودشناسی گذاشته. ان الطبیب فاضل یجب و یکون فیلسوفا. چرا اینجا میگوید لادراک خلقهی، ساختمان بدن خودشو بشناسه به ایجاز صنعتهی. ما اصلا یکی قلب رو معالجه میکنه اما اصلا به خلقت قلب توجه نداره،
آناتومیشو نمیدونه.
آره آن. یا چشم رو مثلا مداوا میکنه اما به حقیقت چشم خلقت چشم
نداره.
میگه باید فیلسوف باشه که
بله در واقع اون آناتومی رو یه نوع شناختن اعضا و جوارح بوده. یه نوع فلسفه میدونسته ابن سینا. خب ابن سینا آناتومی خوب میدونسته، وقتا همه سالا که تشریح نمیکردن که، ولی اینا خوب میدونستن. به هر صورت اونی که از همه مهمتره، غیر از اینکه علم طبش مهم بوده و الان هم هنوز اهمیتش باقیه، از دست نداده اهمیتشو، ولی فراستش بیش از طبش کارگشا بوده. با فراست رو در میاد، تشخیصش، یعنی تشخیص طبیب خیلی نقش بنیادی داره.
بسیار خوب استاد، بحث زیبایی بود. متوقت برنامه تمام شد. به هر حال ابن سینا فیلسوف بزرگ، عارف بزرگ، طبیب بزرگ، معلم بسیار بزرگی، حق حکیم بزرگی است، سیاستمدار بزرگی است. بله امیدواریم که قدرش رو بدانیم. به هر حال گلی است که به گرد هر سنبلی سایبان داره، خلاصه نمیشه ازش گذشت. بوتی دارن به گرد گل ز سنبل سایبان دارد، بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد. چه عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.